آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه‌های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح زیباتون بخیر و سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. امروز شنبه است و ما آنچه که امروز تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس روزنه تقدیم شما بزرگواران میشه. پس از اون گفتار راهی به سوی نور رو خواهید شنید. سپس گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه طبق معمول هر روز تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز شنبه 24 اردوبهشت سال 1401 هجری شمسی و مطابق با 14 می سال 2022 میلادی است. دو سد و بیست سال پیش در روز 14 می سال 1796 میلادی واکسیناسیون آبله جهان در بریتانیا انجام شد. امروز به ویژه در کشورهای پیشرفته کمتر اثر از آبله به چشم می خورد. اما تا قرن 18 این بیماری تلفات گسترده برجام گذاشت. در سال 1717 میلادی یک زن انگلیسی متوجه شد که در برخی نقاط شرق اروپا از ماده سمی و زهرابه که از تاولهای آبله بیرون می ریزد برای جلوگیری از ابتلای دیگران به آبله استفاده می شود. وی پس از فراگیری این روش و تحقیق در این زمینه این شیوه را در بریتانیا رواج داد که به کاهش تلفات آبله انجامید. از سوی دیگر این مسئله در انگلستان مطرح بود که زهرابه و در واقع ماده سمی موجود در آبله گاوی برای انسان در برابر آبله مصنوعیت ایجاد میکند. در نهایت در 14 می سال 1796 میلادی دکتر ادوارد جنر انگلیسی این مسئله را علمی کرد و با آزمایش روی یک کودک توانی ثابت کند که تقلیح با ویروس گاوی سبب ایمنی در مقابله آبله می شود. این مطلب گرچه با مخالفت های عمومی مواجه شد، اما بزودی در سراسر جهان پذیرفته شد. 67 سال پیش در روز 14 می سال 1955 میلادی پیمان سیاسی و نظامی ورشو میان 8 کشوری کمونیستی اروپا در ورشو پایتخت کشوری لهستان منعقد شد. این پیمان امنیتی برای مقابله با پیمان اتلانتیک شمالی ناتو که پیمان میان دولت‌های غربی طرفدار آمریکا بود امضا شد. کشورهای لهستان، آلبانی، بلغارستان، چکسلواکیا، شوروی، آلمان شرقی و رومانی از اعضای این پیمان بودند. این کشورها متعهد شده بودند در مناسبات خود از تهدید و اعمال زور خودداری کنند و در صورتی که عضو از اعضای پیمان ورشو و در اروپا مورد حمله قرار گیرد، به دفاع از آن کشور بپردازند. پیمان ورشو پس از 36 سال فعالیت با متزلزل شدن نظام‌های کمونیستی اروپای شرقی و شوروی در سال 1991 منحل شد. و 38 سال پیش در روز 24 اردوبهشت سال 1363 هجری شمسی استاد حبیب یغمایی، محقق، شاعر و نویسنده معاصر ایرانی درگذشت. او در سال 1280 هجری شمسی متولد شد و در پایان تحصیلاتش به مطالعه و تحقیق در زمینه ادبیات فارسی و معارف اسلامی پرداخت. حبیب یغمایی از سال 1327 هجری شمسی به مدت 31 سال مجله یغما را منتشر کرد و همچنین از طبع شعر سرشار بهره داشت و سروده هایش به طور پراکنده موجود است. از جمله آثار ارزنده استاد حبیب یغمایی می توان به تصحیح مجموعه آثار سعدی و همچنین تصحیح ترجمه طبری اشاره کرد. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 24 اردوبهشت ماه سال 1401 هجری شمسی مطابق با 14 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه روزنه تقدیم شما خوبان میشه. بشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. با نوبت دیگر از سلسله روزنه در خدمت شما هستیم که هر هفته در روز جمعه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. اما یاران همراه، در این برنامه موضوع اهمیت تولید دانش بنیان در اقتصاد ایران را بازگو می کنیم. با ما همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1401 را که نخستین سال قرن نو هجری شمسی نیز است، با شعار تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. نامگذاری سالها در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که رهبر انقلاب به طور مشخص 5 بار بر واژه تولید تاکید کردند. در بخشی از سالها نیز بدون اشاره به واژه تولید از آن حمایت شده است. در شعار سال 1397 هجری شمسی که حمایت از کالای ایرانی بود، در بطن خود حمایت از تولید را به همراه داشت. این موضوع نشان می‌دهد که رهبر انقلاب تولید داخلی را مهمترین راهکارها برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، متنوع سازی اقتصاد، عبور از اقتصاد تک محصولی، بی اثر سازی تحریم ها و قرار گرفتن کشور ایران در ریل پیشرفت اقتصادی می دانند. در واقع تولید داخلی از ارکان اصلی راهبرد اقتصادی مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید دارند. کشورهای صنعتی دنیا با تمرکز به تولید داخلی مسیر پیشرفت اقتصادی را طی کردند. اریک رانرید اقتصاددان نروژی در کتاب چگونه کشورهای غنی ثروتمند شده و چرا کشورهای فقیر بی چیز مانده اند عنوان می کند که دستاورد استراتژی ملت‌های ثروتمند در چند قرن گذشته برای ایجاد ثروت و قدرت ملی داشتن یک بخش تولیدی قدرتمند و با کیفیت یا با صفت بوده است. انگلستان در قرن 19 و رشد ایالات متحده، آلمان، ژاپن و شوروی در قرن 20 تا کشورهای نوی صنعتی مانند کره، تایوان و حالا چین خرید کسب ثروت را در فعالیت‌های تولیدی دیدند. نکته دیگر این است که اساساً رفع مشکلات نظیر بیکاری نیز با توجه به بحث تولید در اقتصاد امکان پذیر است. بیشتر کسب و کارها یا مشاغل مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به بخش تولید هستند. در سال 2005 بخش تولیدی ژاپن شامل 20.2% اقتصاد این کشور می شد. در آلمان 23.2% و در امریکا 13.4%. با استناد همین آمار، اگر بخش تولیدی امریکا به اندازه بخش تولیدی ژاپن بود، این کشور دارای 7 میلیون شغل با کیفیت بالا، پایدار و با معاش یا دستمزد مناسب میشد. اگر نسبت بخش تولید به اندازه کشور آلمان بود، امریکا 10 میلیون شغل ایجاد میکرد. موضوع دیگر این است که اگر تولید رونق گیرد، از نگرانی در حوزه معیشت جامعه به عنوان یک مشکل و نگرانی اصلی کاسته خواهد شد. در سالهای اخیر دشمنان انقلاب اسلامی با وضع تحریم‌های گسترده تلاش کردند مردم ایران را تحت فشار اقتصادی قرار داده و با ایجاد نارضایتی در عمل بر رابطه میان مردم و نظام تأثیر منفی بگذارند. تمرکز بر تولید و بخصوص ایجاد جای کار یا کسب و کار نو و اشتغال آفرینی سبب می شود که حوزه معیشت مردم کمتر تحت تاثیر فشارهای خارجی قرار گیرد. مسئله بعدی این است که تمرکز بر تولید سبب می شود بار بودجه از دوش نفت برداشته شده و به سمت بخش‌های مختلف کشانده شود. در ایران ظرفیت‌های عظیمی در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، کیمیا و نفت و نفت و گاز وجود دارد که هر کدام از این حوزه‌ها نقطه اتکای تحول در تولید و پیشرفت اقتصادی جامعه محسوب می‌گردند. فعال کردن ظرفیت‌های تولیدی در این بخش‌ها می‌تواند با عبور اقتصاد از وضعیت تک محصولی و کاستن از بار فشارهای خارجی منجر شود. برنامه روزنه را با بخش از صحبت‌های سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، درباره شعار سال و مسئله تولید و اقتصاد دنبال میکنیم.
در سال جاری انشاءالله مسئله اشتغال مسئله اول ماست. بیکاری منشأ همه مصیبت‌های اقتصادی و اجتماعی است و حمایت از تولید در صدر برنامه‌های دولت خواهد بود. برنامه‌های زیادی در این مدت در راه اندازی پروژه‌های کلان ملی و طرح‌های منطقه‌ای پیگیری شده. در حوزه تولید مسکن، مهار تورم، ایجاد اشتغال اقداماتی انجام شد که انشاءالله به زودی نتایج اون در کشور مشاهده خواهد شد. به حول و قوه الهی و بدون تردید امسال ملت ایران نتیجه استقامت و ایستادگی خود را خواهند دید، کما اینکه در گذشته نیز نتایج استقامت و مقاومت آنها روشن شده. امیدوارم سال جدید سال پایان یافتن کرونا در سراسر جهان و خاتمه جنگ و آوارگی در همه کشورهای جهان باشد. اولین پیام نوروزی این جانب به عنوان خادم جمهور از این منطقه، از سرزمین عزیزتر از جان ایران، در واقع پیام کار، تلاش شبانه روزی و بیوقفه برای ساختن ایرانی قوی و پیشرفته است. هیچ ملتی و هیچ کشوری بدون کار متراکم و استفاده از حد اکثر منابع انسانی و طبیعی به جایی نرسیده. سال جدید و قرن جدید برای همه ما باید آغاز دور جدیدی از کار مولد، مفید، ثمر بخش و پیشرفت آفرین باشد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یارانی همراه، همچنان با گفتار روزنه از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اما در ارتباط با تولید، بحث دیگری قابل توجه این موضوع است که تجارت بین کشورها بر اساس تولید است، نه خدمات. اگرچه بخش خدمات هم در اقتصاد کشورها اهمیت دارد، اما اهمیت تولید به مراتب مهمتر است. اکنون که دولت 13 در ایران تعامل با کشورهای همسایه و تقویت رابطه ها را به عنوان مهمترین دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است، توجه به تولید می تواند تجارت خارجی ایران را افزایش دهد. در واقع داشتن قابلیت تولیدی در بخش های مختلف وابستگی کشورها به همدیگر را افزایش می دهد. وابستگی متقابل اقتصادی یکی از دلیل های است که کشورهای صنعتی مجبور هستند حتی در سیاست های خود منافع دیگر کشورها را مورد تهدید قرار ندهند و عقلانیت بیشتری در سیاست ها و رفتارهای خود پیاده کنند. با توجه به همین اهمیت و نقش است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ارتباط میانی بخش تولید و اشتغال تاکید کردند. ایشان عنوان میکنند اگر رونق تولید وجود داشته باشد، هم تأثیر میگذارد در اشتغال، هم تأثیر میگذارد در کم کردن تورم و هم حتی تأثیر میگذارد در وضع توازن بودجه و هم تأثیر میگذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی. گفتنی است نکته‌ای که در شعار سال 1401 رهبر انقلاب وجود دارد این است که ایشان بر تولید دانش بنیان تاکید دارند. مقام معظم رهبری در این خصوص چنین عنوان می‌کنند: برای رشد اقتصادی ایران و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم. اقتصاد دانش بنیان یعنی چی؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته، نقش آفرینی فراوان و کامل داشته باشند در همه چیز و در همه عرصه ها و بخصوص در بخش تولید. همه عرصه های تولید که عرض می کنم، یعنی حتی انتخاب آن کار تولیدی، چون لزومی ندارد که انسان همه کارهای تولیدی را انجام بدهد. انتخاب آن کار تولیدی هم باید برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشد. این معنای اقتصاد دانش بنیان است. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش را پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه‌های اقتصادی دانش بنیان را افزایش دادیم، منافع زیادی برای کشور و برای اقتصاد کشور خواهد داشت. هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، یعنی اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید می شود، بهره‌وری را افزایش می دهد، کیفیت محصول را نیز بالا می برد و محصولات را رقابت پذیر می کند. یعنی در بازارهای جهانی ما می توانیم از این محصولات به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم. یک چنین خصوصیاتی در تولید دانش بنیان وجود دارد. با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب، تمرکز بر دانش در امر تولید بیش از همه با هدف انتخاب درست در کالای تولیدی، کاهش دادن هزینه های تولیدی، افزایش بهره‌وری کالاهای تولید شده و رقابت پذیر کردن کالاهای تولیدی در داخل و خارج است. در شرایطی که ایران با تحریم و فشار خارجی روبرو است، دانش بنیان و دانش بنیان کردن تولید می تواند زمینه خنثی‌سازی تحریم و فشارها را فراهم کند. در واقع برای عبور از وابستگی به فروش مواد خام با ارزش افزوده پایین باید به سمت بهره‌گیری از دانش، خلاقیت و نوآوری در حوزه اقتصاد و به عبارتی به کیفی‌سازی اقتصاد روی آورد. در عصر حاضر اصطلاح اقتصاد دانش بنیان که مورد تاکید خاص در استراتژی توسعه ملت‌ها قرار گرفته، گویای تاکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصادی است. حرکت اقتصادها به سمت دانش بنیان علاوه بر اینکه موجب افزایش توان رقابتی کشورها می شود، می تواند در حوزه تجارت خارجی ضمن ایجاد یک پایگاه اقتصادی در جهان به افزایش قدرت نرم کشورها کمک کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن وقت برنامه روزنه همه شما عزیزان را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، روزنه رو به اتفاق شنیدیم. در این لحظه گفتار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست. این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصت دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیری آیه های 19 تا 30 از سوره مبارکه الرحمن در خدمت شما خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 19 تا 21 از سوره مبارکه الرحمن باشد که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ترجمه این آیات چنین است:
دو دریای شور و شیرین را روان ساخت که به هم می رسند، اما میان آن دو فاصله است تا از حد نگذرند و به هم نیامیزند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
شنوندگان عزیز،
در ادامه آیات پیشین در خصوص نعمت‌های الهی، این آیات به نعمت دریاها اشاره دارد. حدود 3/4 سطح کره زمین را آب دریاها و اقیانوس‌ها فرا گرفته است. دریاها منبع عظیم برای مواد غذایی مورد نیاز بشر، از جمله انواع آبزیان و ماهی‌ها، و شاهراه مهم برای حمل و نقل انسان و کالا هستند. همچنین نزول باران‌ها، تعدیل هوا و حتی وزش بخش از بادها در سطح زمین از برکات دریا هست. این آیات به یکی از پدیده های جالب در بعضی اقیانوس ها اشاره کرده و می فرماید آبهای شیرین و شور در کنار یکدیگر جریان دارند، اما با یکدیگر مخلوط و آمیزش نمی یابند. گویا دیوار و مانع میان آنها ایجاد شده است که از طغیان و تجاوز یکی بر دیگری پیشگیری میکند. یک نمونه آشکار این پدیده جریان عظیم گلف استریم در اقیانوس اتلانتیک است. در این جریان دریایی آبهایی که از مناطق نزدیک به خط استوا حرکت میکنند گرم هستند و سراسر اقیانوس اتلانتیک را میپیمانند و به ساحل های اروپای شرقی میرسند. دمای آبهای این جریان حدود 10 تا 15 درجه با آبهای مجاور و همسایه تفاوت دارد. این رودهای عظیم دریایی با آبهای اطراف خود کمتر آمیخته میشوند و هزاران کیلومتر راه را به همین صورت میپیمایند.
حضان شنوانده ترسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست.
طبیعت مظهر قدرت و رحمت آفریدگار یگانه است و دریاها و اقیانوس ها یکی از مهمترین مظاهر قدرت و رحمت خداوند می باشند. دوم، قوانین طبیعت مقهور اراده خداوند است، نه حاکم بر اراده او. آبهای شور و شیرین دریاها که به طور طبیعی باید با هم آمیخته شوند در کنار یکدیگر جریان می یابند، اما با هم آمیخته نمی شوند.
يا جبار يا مصطفى يا مولانا
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 22 تا 25 سوره مبارکه الرحمن که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ترجمه این آیات چنین است:
از هر دو دریا مروارید و مرجان بیرون می آید، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ و کشتیهای ساخته شده کوه پیکر در دریا از آن اوست، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
این آیات با دو نمونه از نقش دریاها در زندگی انسان اشاره کرده و می فرماید مروارید و مرجان که کاربردهای زیادی در زندگی بشر دارند از عمق دریاها و اقیانوسها استخراج می شوند. مروارید از گرانبهاترین وسایل زینتی است که در درون صدفهای دریایی پرورش می یابد و از قدیم یکی از اسباب کسب و کار و تجارت ساحل نشینان بوده است. اما شاید بتوان گفت مهمترین نقش دریاها این است که بستر بزرگی را برای حمل کالا و انواع حامله های انرژی فراهم میکنند، به طوری که کشتی های غول پیکر میلیون ها تن بار را از شرقی ترین نقاط عالم به غربی ترین نقطه آن میرسانند. لازم به ذکر است که برای ساخت و نگهداری راه های زمینی و راه آهن میلیارد ها دلار خرج میشود، اما راه های دریایی هزینه ای ندارد و برایگان در اختیار بشر قرار گرفته است. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست: اگرچه انسان در خشکی زندگی می کند، اما دریاها و اقیانوسها نیز در خدمت انسان هستند و نیازهای گوناگون او را برآورده می کنند. دریاها نقش مهمی در حمل و نقل بار و مسافر دارند و از دیر باز به عنوان گذرگاه وسیع و رایگان مورد توجه بشر بودند. دوم، کسانی که وجود خدا را انکار می کنند چگونه می توانند نعمتهای بزرگی را که در خشکی و دریا در اختیار شر قرار داده نادیده بگیرند و او را ناسپاسی کنند؟ شنوندگان گرامی، برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 26 تا 30 از سوره مبارکه الرحمن پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
ترجمه این آیات چنین است: هر کی روی آن زمین است از میان رفتنی و فانی شونده است و تنها ذات پروردگارت که شکوهمند و گرامی است باقی میماند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ هر کی در آسمان ها و زمین است نیاز خود را از او درخواست میکند، او هر روز در شأن و کار است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ یاران همراه، در ادامه آیات پیشین این آیات به عمر کوتاه انسان در زمین اشاره کرده و می‌فرماید چگونه است انسانی که با مردن دستش از دنیا کوتاه می‌شود و قدرت برای حفظ خود از مرگ ندارد، در برابر خداوند صاحب جلال و جمال سرکشی می‌کند و نعمت‌های او را تکذیب می‌نماید. دنیا و همه موجوداتی که در آن زندگی می‌کنند همواره در حال تغییر و دیگرگونی و در معرض هلاکت و نابودی هستند و آنچه همیشه بوده و باقی خواهد ماند ذات پروردگار یکتاست، همان خدای یگانه که مظهر همه کمالات و پدید آورنده عالم هستی است. همه موجودات به طور دائم نیازمند او هستند و به زبان حال نیازهای خود را از او طلب میکنند، گرچه به زبان قال چیزی نگویند و حتی منکر وجود او شوند. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این نوبت میآموزیم به این شهر میباشد: نخست، مرگ قانونی عام و فراگیر است که همه موجودات جز خداوند را در بر میگیرد. دوم، به کسی جز خدا تکیه نکنیم که همه فناپذیرند. سوم، هستی از یک سو مظهر جلال و عظمت پروردگار و از سوی دیگر مظهر رحمت و احسان الهی به موجودات است. و چهارم، خداوندی که جهان را آفریده آن را به حال خود رها نکرده است، بلکه همواره امور و کار جهان را بر اساس علم و حکمت متی خود تدبیر میکند. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
لحظه هاتون به خیر و سرشار از آرامش. در این لحظه گفتار گلبرگ تقدیمتون میشه، بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
گویند یکی از حکما نسب چندانی نداشت. یکی از بزرگزاده های نادان به او اعتراض کرد و گفت: اصل و نسب تو ننگ توست. حکیم گفت: نادانی تو ننگ نسب توست. مردکی را چشم درد خواست، پیش بیتار رفت که دوا کن. بیتار از آنچه در چشم چارپای می کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند. گفت: برو، هیچ تاوان نیست. اگر این خر نبودی پیش بیتار نرفتی. در زمان یکی از خلیفه های بغداد، شخصی که از سر بدبختی عقلش را از دست داده بود ادعای پیامبری کرد. او را نزد خلیفه بردند. پرسید: چه میگویی؟ گفت: جبرئیل هر 3 روز یک بار بر من نازل میشود. خلیفه گفت: معجزه چیست؟ گفت: از نفسم بوی مشک خالص می آید. خلیفه به او رحم کرد و گفت: مغزش آسیب دیده است. او را به آشپزخانه ببرید و هر روز به او آب زعفران خوشبو بدهید که با مرغ فربه‌ای پخته شده باشد و صبح و شب نیز به او شربت‌های خوشبو بدهید. بعد از 10 روز او را خواست. گفت: ای درویش، حالت چطور است؟ گفت: به لطف پادشاه بهترم. گفت: جبرئیل بر تو نازل می شود؟ گفت: قبلاً هر 3 روز یک بار نازل می شد، اما این روزها هر روز 3 بار می آید. گفت: چه پیغامی دارد؟ گفت: می گوید جای خوبی پیدا کرده ای، حواست باشد که تکان نخوری و از اینجا بیرون نروی که هیچ کجا چنین جایی پیدا نمی شود. Oh, میگویند شخصی در روز عید شطوری قربانی کرده بود و در هر مجلسی که میرسید میگفت من شطوری در راه خدا قربانی کردم. به او گفتند چه معنی دارد که هر جا میرسی ذکر قربانی کردن شطور میکنی؟ قربانی کردن در راه خدا که این همه گفتن ندارد. آن شخص گفت سبحان الله، خدای تعالی خودش یک گوسفند فدای اسماعیل کرد، در چند جای قرآن آن را ذکر کرده است. آن وقت من شطوری به این بزرگی قربانی کردم، هیچ جا نگویم؟ در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
نشست سه جانبه وزیران کارهای خارجه روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تاجیکستان. ایران خواستار کاهش تشریفات صدور روادید از سوی تاجیکستان شد. بسته شدن موقتی گذرگاه مرزی بندر شیرخان میان تاجیکستان و افغانستان. و نشستی شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجان قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وزیران کارهای خارجه سه کشور روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار کردند. سرگئی لاوروف، جیهون بایراموف و آرارات میرزایان وزیران کارهای خارجه روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نشست سه جانبه را در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در حاشیه اجلاس وزیران کارهای خارجه عضو جامعه همسود برگزار کردند. لاوروف در این نشست اعلام کرد که می‌خواهیم قفقاز جنوبی را به منطقه صلح، توسعه پایدار و رفاه تبدیل کنیم. وزیر کارهای خارجه روسیه در این نشست با بیان اینکه در حال تلاش برای حل مشکلات مربوط به مرزهای منطقه، برقراری دوباره روابط اقتصادی و روح نخلیات هستیم خاطر نشان کرد، سعی میکنیم شرایط لازم را برای عادی سازی کامل روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان به طور کلی ایجاد شود. سرگئی لاوروف در ادامه ضمن استقبال از ابتکارات جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفت امیدواریم مذاکرات بسیار ثمره بخش انجام شود. بار دیگر تاکید میکنیم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری دولت و وزارت خارجه روسیه آماده حمایت همه جانبه در این زمینه میباشند. رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس مجلس سنای جمهوری قزاقستان در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. در دیدار امام‌علی رحمان و مولانا هاشم‌بایف و بخشی گسترده از موضوعات همکاری بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان تاکید کرد که توسعه مشارکت راهبردی بین تاجیکستان و قزاقستان در اولویت سیاست خارجی دولت تاجیکستان قرار دارد. در این دور مسائل همکاری تاجیکستان و قزاقستان در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، سیاسی، روابط بین پارلمانی مورد بررسی قرار گرفت. در این دور تاکید شد که قزاقستان یکی از شریکان اصلی تجاری تاجیکستان می باشد که در سال گذشته 2021 حجم مبادلات تجاری دو کشور نزدیک به 30% افزایش یافته و به بیش از 1 میلیارد دلار رسید. طرف ها همچنین برای تقویت همکاری ها در زمینه های فرهنگی، یاری های بشر دوستانه و آموزشی اظهار علاقمندی نشان دادند. همچنین درباره آمریکای دو کشور در چارچوب سازمان های منطقه و بین المللی، مسائل امنیتی در منطقه از جمله وضعیت افغانستان نیز بحث و تبادل نظر شد. رئیس مجلس سنت قزاقستان که به دوشنبه سفر کرده است، با رئیسان مجلس های ملی و نمایندگان تاجیکستان در دوشنبه دیدار گفتگو و بر ضرورت تقویت همکاری های بین پارلمانی قزاقستان و تاجیکستان تاکید کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار شیخ تمیم بن احمد آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه وی تاکید کردند رویکرد کشورهای عربی در مقابل جنایت های رژیم اشغالگر صهیونیستی اگر از ترس یا از روی طمع به آن است باید بدانند. امروز رژیم اشغالگر اسرائیل نه در شرایطی است که میتوان به او طمع داشت و نه از او ترسید. ایشان همچنین با تاکید بر افزایش همکاری های سیاسی و اقتصادی ایران و قطر استحکام و پایداری روابط ایران و قطر را به نفع هر دو کشور دانستند و افزودند سطح فعلی ارتباطات اقتصادی دو کشور بسیار پایین است و باید چند برابر شود و قرارهای تعیین شده بین ایران و قطر در زمان بندی معین و مشخص اجرایی و عملیاتی شود. امیر قطر نیز در این دیدار با اظهار خرسندی از دومین سفر خود به ایران و جایگاه برجسته رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهان اسلام اشاره کرد و گفت جنایت های رژیم اشغالگر صهیونیستی در فلسطین ناگوار است و همه باید در برابر حوادث فلسطین ایستادگی کنند. شیخ تمیم بن احمد آل ثانی همچنین راه حل مسائل کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق و یمن را گفتگو و مذاکره دانست و درباره روابط اقتصادی ایران و قطر نیز گفت کمیته اقتصادی بین دو کشور فعال شده و تا سال آینده همکاری های اقتصادی ارتقای قابل توجه پیدا خواهد کرد. نمایندگان گروه های و حزب های مختلف لبنانی و فلسطینی با حضور در سفارت فلسطین در بیروت به شهادت رساندن شیرین ابو عاقله خبرنگار شبکه الجزیره در فلسطین اشغالی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از بیروت میشنوید.
شیرین ابو عاقله
گروه ها و احزاب مختلف لبنانی و فلسطینی با حضور در سفارت فلسطین در بیروت به شهادت رساندن شیرین ابو عاقله خبرنگار شبکه الجزیره در فلسطین اشغالی را محکوم کردند.
فی حیاتک و انت تدافعین عن شعبنا و قضیتنا.
او در زندگیش همواره مدافع مردم و مسئله فلسطین بود. صهیونیست‌ها بدانند خون ابو عاقله و سایر فرزندان فلسطین بی تقاص نخواهند ماند.
نمایندگان گروه ها و احزاب مختلف لبنانی و فلسطینی شهادت 55 نفر از اعضای تیم های رسانه‌ای و تخریب 60 ساختمان متعلق به رسانه های مختلف از سال 2000 میلادی تا کنون در فلسطین اشغالی را مصداق نقض آزادی بیان و جنایت دانستند.
شیرین ابو عاقله
یکی از 55 شهید رسانه‌ای در فلسطین اشغالی از سال 2000 میلادی تا کنون است. سکوت مجامع بین المللی و عدم توان آنها در مقابله با اشغالگران هر روز بر شمار قربانیان جنایات صهیونیست‌ها می‌افزاید.
جئنا اليوم الى سفاره دوله فلسطين.
امروز به سفارت فلسطین اومدیم تا بگیم اسرائیلی‌ها هرگز نخواهند تونست ندای حق طلبی مردم فلسطین و خبرنگاران مقاومت رو خاموش کنند.
جئنا اليوم
میشل اون رئیس جمهور لبنان هم در واکنش به شهادت این خبرنگار گفت شیرین ابو عاقله با خون خود اثبات کرد رژیم صهیونیستی با خوی وحشیانه تمام تعهدات و قوانین بین المللی را نادیده میگیرد.
نمایندگان گروه های لبنانی و فلسطینی در نامه‌ای به دادگاه جنایات جنگی خواهان محاکمه عاملان شهادت شیرین ابو عاقله خبرنگار شبکه الجزیره در فلسطین اشغالی شدند. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما سفارت فلسطین بیروت.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سفر خود به تاجیکستان با وزیر کار خارجه این کشور در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. علیرضا بگدلی و سراج‌الدین مهرالدین در این دیدار که سفیر ایران در تاجیکستان نیز در آن حضور داشت، درباره مسائل جاری و دورنمای روابط بین دو کشور در زمینهای مختلف بحث و تبادل نظر کردند. همچنین معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران در پنجمین اجلاس مشترک کنسولی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان که روز پنجشنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، خواستاری روانسازی، حذف واسطه و کاهش تشریفات صدور روادید از سوی تاجیکستان شد. در این نشست که شریف شیرعلیزاده معاون اقتصادی و کنسولی وزارت امور خارجه تاجیکستان و کارشناسان کنسولی دو کشور نیز حضور داشتند، دو طرف درباره امور کنسولی از جمله روانسازی و آسانسازی صدور روادیدهای گردشگری، بازرگانی و سرمایه‌گذاری، حل مشکلات دانشجویی، گسترش همکاری قضایی و کنسولی، حمایت از حقوق شهروندان دو کشور از شرکت‌های ایرانی فعال در تاجیکستان، همکاری درباره مهاجرت‌های غیرقانونی، قاچاق انسان و مبارزه با تروریسم و همچنین تابعیت مذاکره کردند و به توافق دست یافتند. طرف تاجیکستان اعلام کرد که با پایان شرایط کرونایی و عادی شدن وضعیت رفت و آمد، صدور روادید الکترونیک برای شهروندان ایران را آغاز کرده است. طرف ایران نیز خواستار روانسازی، حذف واسطه و کاهش تشریفات صدور روادید شد. دو طرف توافق کردند در چارچوب گفتگوهای کنسولی طرحی را برای لغو روادید گردشگری بین دو کشور پیشنهاد و مورد بررسی قرار دهند. گذرگاه مرزی بندر شیرخان میان تاجیکستان و افغانستان به طور موقت بسته و حرکت وسایل نقلیه باری در این مسیر متوقف شده است. مقامات خدمات دولتی گمرک تاجیکستان در این مورد توضیح ندادند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که بررسی این موضوع ادامه دارد. این گذرگاه از روز 9 ماه می سال جاری در پی شلیک چند موشک از افغانستان به داخل خاک تاجیکستان بسته شده است و زمان بازگشایی آن معلوم نیست. قبلا طالبان تاکید کرده بودند که این موشک‌ها تصادفی هنگام درگیری آنها با اعضای گروه تروریستی داعش در ولایت تخار در شمال افغانستان با قلمرو تاجیکستان برخورد کرده است. بندر شیرخان مسیر مهم ارتباطی تاجیکستان با افغانستان، ایران و پاکستان برای انتقال بار و محصولات میباشد. محدودیت‌های کرونایی بسیار سختگیرانه در چین اجرایی شده است. در پکین پایتخت چین محدودیت‌های کرونایی بسیار سختگیرانه در دستور کار مسئولان بهداشتی قرار گرفت. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از پایتخت چین جلب میکنیم.
در پکن پایتخت چین محدودیت‌های کرونایی بسیار سختگیرانه‌ای در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. کمیسیون ملی بهداشت چین روز پنجشنبه اعلام کرده است 1680 عفونت محلی بدون علامت و 222 مورد تایید شده به ویروس اومیکرون شناسایی و گزارش شده است.
تا این بیماری در کل جهان از بین نرفته باید مراقب بود. با کاهش بیماری در برخی مناطق نباید عادی انگاری صورت بگیره.
شهر شانگهای پایتخت اقتصادی چین همچنان در حال مقابله و مبارزه با ویروس اومیکرون است. متخصصان چینی معتقدند در مقابل کاهش بیماری در برخی مناطق نباید عادی انگاری صورت بگیرد. باید بسیار مراقب بود و همچنان شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کرد.
با برنامه ریزی صورت گرفته آزمایش ساکنان خیلی زود انجام میشه و با این روش شیوع بیماری به خوبی کنترل میشه.
و اما همه مردم در کلان شهر پکن موظف هستند برای آزمایش عدم آلودگی به ویروس کرونا به این مراکز مراجعه کنند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. در دیدار وزیر معارف تاجیکستان و سفیر ژاپن در دوشنبه، مسائل مربوط به تدوین و امضای موافقتنامه همکاری در زمینه آموزشی بررسی شد. رحیم سیدزاده وزیر آموزش و علوم تاجیکستان و توشیوهورو ایکی سفیر جدید ژاپن در دوشنبه دیدار و مسئله همکاری دو جانبه را بررسی کردند. در جریان این دیدار وزیر آموزش و علوم تاجیکستان به سفیر ژاپن در این کشور پیشنهاد داد تا موافقتنامه در مورد همکاری بین وزارتخانه‌های مربوطه دو کشور تدوین و امضا شود. همچنین در این دور پیشنهاد در مورد افزایش شهری وزارت آموزش فرهنگ و علوم فناوری ژاپن و بررسی راه‌های آسان‌سازی شرایط برای فرستادن دانشجویان تاجیک به سفیر ژاپن پیشنهاد شد. در بخش دیگر از این دیدار مسائل مربوط به جذب یاری‌های بلاعوض ژاپن در حوزه آموزش و علم تاجیکستان، رساندن یاری‌های فنی به وزارت آموزش و علمی تاجیکستان با هدف کاهش تاثیر بیماری کرونا مطرح شدند. در حال حاضر در سه دانشگاه تاجیکستان از جمله دانشگاه دولتی زبان‌ها آموزگاری و دانشگاه مشترک روسیه و تاجیکستان زبان ژاپنی تدریس می‌شود. سالانه در این کشور آزمون زبان ژاپنی برگزار می‌شود. ژاپن در ساخت‌ساز مکتب‌ها در تاجیکستان سهم قابل توجه می‌گذارد. از جمله در سال 2019 میلادی با ابتکار سفارت این کشور در دوشنبه و سرمایه‌گذاری دولت ژاپن سه مکتب در تاجیکستان مورد برابرداری قرار گرفت. همچنین در این دیدار تاکید شد که وزارت آموزش و علم تاجیکستان با نمایندگی آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن جایکا در این کشور در زمینه آموزش همکاری نزدیک دارد. نشست شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو جامعه همسودی یا همان مشترک المنافع در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. نشست شورای سران نهادهای دیپلماتیک کشورهای جامعه همسود در تاجیکستان برای بررسی مسائل مهم همکاری بین این کشورها برگزار شد. در ایران نشست که تحت ریاست وزیر امور خارجه قزاقستان برگزار شد، مسائل مهمی در دستور کار این نهاد قرار دارد که از جمله فعالیت وزارتخانه‌های خارجه کشورهای عضو در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در چارچوب اتحاد همسود، اجرای برنامه‌های مشترک و همچنین سند‌هایی قرار است با بررسی شورای سران کشورهای عضو جامعه همسود پیشنهاد شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرح بین‌المللی پایتخت جوانان همسود و همچنین چشم‌انداز طرح‌های علمی در دستور کار این نشست قرار دارد. همچنین در شهر دوشنبه نشست وزیران کارهای خارجه آسیای مرکزی و تعداد دیگر از وزیران منطقه‌ای نیز برگزار شد. غرفه سفارت تاجیکستان در 33مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با معرفی و پیشنهاد آثار از امام‌علی رحمان رئیس جمهوری این کشور می‌پردازد. غرفه سفارت جمهوری تاجیکستان در 33مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سالن بین‌المللی راهروی 2 غرفه شماره 16 حضور دارد. در این غرفه آثار از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، از جمله کتاب نگاه به تاریخ و تمدن آریایی، زبان ملت هستی ملت که درباره زبان تاجیکی و نسبتش با زبان‌های ایرانی است، به مخاطبان پیشنهاد شده. همچنین در این غرفه کتاب‌های درباره امام علی رحمان از جمله بنیاد کار، 7 سال از زندگی امام علی رحمان و درباره پیشوای تاجیکستان نیز پیشنهاد شده است. برخی از کتاب‌های امام علی رحمان توسط ناشران ایرانی نیز از خطی کرلی به فارسی ترجمه شده. همچنین در خود کشور تاجیکستان نیز این کتاب‌ها توسط ناشران تاجیکی بجز از خطی کرلی به زبان فارسی نیز منتشر شده است. مسئول غرفه سفارت تاجیکستان گفت که این کتاب‌ها برای فروش نیستند و هر ناشری که خاص ترجمه و انتشار این کتاب‌ها در ایران را دارد باید برای هماهنگی‌های لازم به سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران مراجعه کند. همچنین در این غرفه آثاری از ساتیم الوغزاده، شاعر و نمایشنامه‌نویس مشهور تاجیکستان نیز پیشنهاد شده است. از این نویسنده پیشتر ترجمه نمایشنامه تیمورملک در ایران منتشر شده بود. با وجود پیوندهای تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و تاجیکستان و زمینه‌های مشترک زبانی، متأسفانه ایرانیان بجز چهره‌های مشهور همچون گلرخسار صفی، شاعر مشهور تاجیکستان که به لقب مادر ملت تاجیک را هم دادند، با دیگر شخصیت‌های فرهنگی و ادبی و هنری معاصر تاجیکستان آشنایی چندانی ندارند. پیشتر با واسطه حضور زنده یاد استاد رحیم مسلمانیان قبادیانی، ادیب برجسته تاجیک و دوره مهم زندگی وی در ایران، بعضی از شعرها و ادیبان برجسته تاجیک از جمله لایق شیرعلی، فرزانه، بازار صابر به ایرانیان معرفی شده بودند، اما این تلاش محدود به خودی ایشان بود. بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی جمهوری آذربایجان، برای نظارت بر قیمت کالاهای اساسی، صادرات 30 قلم از کالاهای اساسی و پرمصرف در جمهوری آذربایجان ممنوع شده است. در این زمینه توضیحات بیشتر را در گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو میشنوید.
تأثیرات منفی اقتصادی بحران اوکراین به جمهوری آذربایجان رسید.
قیمت مواد خوراکی افزایش حدود 30% دارد. مخصوصا در ماه‌های اخیر تقریبا هر روز با افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم.
قیمت روغن خوراکی گرون شده. البته خیلی از کالاهای دیگه هم از این گرون‌تر شده که خب سبد خانوارها کوچکتر میشه اینجوری.
رئیس جمهور آذربایجان با ازعام تورم 18% افزایش اخیر قیمت‌ها بر جلوگیری از سوء استفاده افزایش مصنوعی قیمت ها تاکید کرد.
این افزایش به یقین رقم بالایی است، اما باید این را هم بدانیم که بخشی از این تورم وارداتی است. البته کسانی هم هستند از شرایط پیش آمده سوء استفاده می کنند و بی دلیل قیمت ها را بالا می برند.
بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی این کشور، برای کنترل قیمت اقلام مصرفی مردم، صادرات سی قلم از کالاهای اساسی و پرمصرف ممنوع شد.
Son aylar Azərbaycanda istehlak bazarında qiymət artımları müşahidə olunub.
عمده دلایل گرانی وقوع جنگ روسیه و اوکراین است. برای تامین امنیت غذایی و جلوگیری از کمبود احتمالی کالا، چاره جز تنظیم محدودیت‌های جدید برای صادرات برخی از کالاهای اساسی نیست.
وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان از اجرای طرح جامع نظارت بر قیمت محصولات مصرفی مردم خبر داد و اعلام کرد موجودی کالاها برای جلوگیری از کمبودهای احتمالی مدام در رصد ماموران نظارت است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه در چارچوب سفر رسمی خود به اشخاباد با رئیس جمهوری ترکمنستان و رئیس مجمع مصلحت خلق دیدار گفتگو کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار پایتخت تاجیکستان در چارچوب سفر رسمی خود به اشخاباد با سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری نوی ترکمنستان دیدار گفتگو کرد. در این دور راه‌های اولویت‌داری همکاری تاجیکستان ترکمنستان در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، بررسی و تقویت روابط بین پارلمانی با عنوان موضوع مهم توسعه روابط بین دو کشور یاد شد. طرف‌ها علاقه‌مندی خود را برای بهبود کار کمیسیون بین دولتی همکاری‌های اقتصادی و فنی تاجیکستان و ترکمنستان و گسترش روابط اقتصادی از طریق اجرای برنامه بین دولتی همکاری تجاری و اقتصادی برای سال 2021-2023 بیان کردند. در این دیدار همچنین در مورد مسائل مربوط به توسعه همکاری در زمینه انرژی و سوخت، راه و نقلیات و ترانزیت و ارتباطات، صنعت و کشاورزی، فراوری کامل پنبه تا تولید محصولات نهایی گفتگو شد. همچنین در این دیدار برای تقویت روابط فرهنگی پیشنهاد شد که در سالهای 2022-2023 روزهای فرهنگی ترکمنستان در تاجیکستان برگزار شود. رئیس مجلس ملی تاجیکستان پیش از دیدار با رئیس جمهوری ترکمنستان همچنین با قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری سابق و رئیس شورای مجمع ملی ترکمنستان دیدار و گسترش روابط دو جانبه بین پارلمانی را بررسی کرد. در این دیدار احساس شد که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال 2021 میلادی نسبت به سالهای قبل سه برابر افزایش یافته است و این تمایل در سال جاری میلادی نیز حفظ خواهد شد. طرف‌ها در بخش دیگری در این دیدار برداشت هماهنگی فعالیت خدمات مخصوص برای مبارزه مشترک علیه تهدیدهای جهانی مانند تروریسم، افرادگرایی، جرایم سازمان یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. روسیه نمایندگی در چارچوب این سفر همچنین در نخستین اجلاس همایش بین پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه با نام همکاری بین پارلمانی جزء جدایی‌ناپذیر مناسبت بین دولتی که با ابتکار رئیس شورای ملی و رئیس جمهوری سابق ترکمنستان برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. نتیجه انتخابات اخیر در انگلیس علاوه بر تضعیف جایگاه حزب حاکم بر ریاستی باریس جانسون در عرصه ملی و بین المللی توان استقلال طلبان یا جدای طلبان را در شتلند و ایرلند شمالی تقویت کرده است. در این زمینه مشتبه قاسمزاده از لندن گزارش می‌دهد.
دولت انگلیس در مراسمی با تشریفات ویژه که سابقه دیرینه در این کشور دارد 38 لایحه‌ای را که قصد دارد تا یک سال آینده پی بگیرد در اقدامی نادر به جای ملکه 96 ساله که بیمار است به ولیعهد این کشور سپرد تا در مجلس اعیان خوانده شود. نمایندگان مجلس اما در نخستین نشست پس از این مراسم پرزرق و برق دولت را متهم کردند که در لوایح خود به هیچ یک از دغدغه های مهم مردم و بحران های این کشور توجه نکرده.
نخستین بحرانی که نیازمند چاره ای فوری است بحران هزینه های زندگی است. افزایش هزینه های زندگی مردم را با بدترین بحران مالی در چند دهه اخیر روبرو کرده. از طرفی ناکامی در اهداف رشد اقتصادی و تورم بالا کشور را در پرتگاه رکود تورمی قرار داده.
نخست وزیر انگلیس اما عمده مشکلات جاری را در این کشور به گردن کووید انداخت.
این دولت با بزرگترین بحران پس از جنگ جهانی دوم روبرو شده. همه‌گیری به گونه‌ای موجب کاهش تولید ناخالص داخلی شد که در 300 سال گذشته سابقه نداشت. 400 میلیارد پوند بر هزینه‌های دولت افزود و پس از کاهش شدت کووید هم اثر آن به صورت بالا رفتن بهای انرژی و مواد غذایی در جهان ادامه داشته است.
نمایندگان اما از دست دادن حدود 500 کرسی حزب نخست وزیر در انتخابات شوراها را پیام روشنی برای او و حزبش دانستند.
نمیخوام بر زخم دولت نمک بپاشم، اما نتیجه انتخابات محلی سقوط جایگاه نخست وزیر و دولتشو در میان مردم آشکارتر کرد.
ظاهراً با تضعیف جایگاه نخست وزیر انگلیس در پی شکست در انتخابات اخیر شوراها، حجم انتقادها از او نیز افزایش یافته است.
هنوز پوزش نخست وزیر را نشنیده ایم. پوزش از بازنشستگان و مستمری بگیران که ناچارن میان گرم کردن اتاق یا خریدن غذا یکی را انتخاب کنند. پوزش از دانش آموزانی که گرسنه به مدرسه می روند. پوزش از بازماندگان صدها هزار قربانی کووید که جانشان را در این همه‌گیری از دست دادند.
برخی افراد جامعه نیز زیر پا گذاشتن قانون و برگزاری جشن در دفتر نخست وزیر در زمان اوج محدودیت‌های کرونایی را از جمله علت‌های رویگردانی مردم از دولت دانستند.
برگزاری جشن در دفتر نخست وزیر در دوران قرنطینه نفرت انگیزه. همه میدونن که در اون شرایط برگزاری مراسم غیرقانونی تا چه اندازه منزجر کننده بود.
شکست حزب حاکم محافظه‌کار به ریاست بوریس جانسون نخست وزیر این کشور در انتخابات اخیر، علاوه بر تضعیف جایگاه نخست وزیر در عرصه ملی و بین المللی، توان استقلال طلبان رو در اسکاتلند و ایرلند شمالی تقویت کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و خبر ورزشی توجه فرمایید. پس از طور 5 روزه در قطر برای نمایش عمومی کاپ ویژه جام جهانی در کشور میزبان جام جهانی 2022، شرکت کوکاکولا تور جهانی خود را برای نمایش عمومی کاپ آغاز کرد. کاپ جام جهانی به ایران می آید. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام فیفا قرار است کاپ ویژه جام جهانی در 51 کشور نقطه دنیا به نمایش گذاشته شده و برای اولین بار این کاپ با 32 کشور حاضر در جام جهانی 2022 برده خواهد شد که ایران نیز یکی از کشورهای حاضر در این جام است. این در حالی است که در 3 دوره اخیر جام جهانی در سالهای 2010، 2014، 2018 اینطور در سراسر جهان برگزار شد، اما این کاپ ویژه تا کنون به ایران نیامده است. کاکا و کاسیاس که با تیم ملی برزیل و اسپانیا قهرمانی در جام جهانی 2002 و 2010 را تجربه کرده اند، سفیران کوکاکولا برای نمایش کاپ جام جهانی در نقطه مختلف دنیا هستند. آنها در اولین قدم کاپ ویژه جام جهانی را به کشور امارات متحده عربی بردند و این سفر از ورزشگاه کوکاکولا در دبی آغاز شد. کاپ ویژه جام جهانی قرار است پس از تور جهانی و حضور در 51 نقطه دنیا پیش از آغاز جام جهانی به کشور قطر بازگردانده شود. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه را ادامه میدیم و اکنون شنونده گزارشی گردش در فضای مجازی رسانه‌های خبری تاجیکستان از همکارمان آقای خالزاده باشید.
سامانی سنگر که به خط رایج در تاجیکستان یعنی خط سرلیک حوادث افغانستان را بازتاب می‌دهد، در مطلب راجع به دسیسه‌های غرب در افغانستان این گونه ذکر کرده که هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا دوباره بالای بزرگترین مرکز انبار تسلیحاتی نظامی طالبان در منطقه شورابک ولایت هلمند حمله کردند. بنا به برخی اطلاعات منبع‌های خبری در این حمله 30 اعضای طالبان کشته شده و انبار یاسوده کاملا از بین رفته است. بعد از آن که قرارگاه باستان یا با اصطلاح ذخیره‌گاه سلاح و مهمات طالبان در ولایت هلمند از طرف آمریکایی‌ها مورد حمله هوایی قرار گرفت، این خبر در رسانه‌های ملی و بین‌المللی دست به دست شده و سوال‌های هم به میان آمدند که آیا آمریکا با افغانستان دوباره برخواهد گشت؟ آیا یک بار دیگر افغانستان در مرکز توجه جهان قرار خواهد گرفت یا خیر؟ نویسنده مطلب عنوان کرده که در ابتدا باید گفت آنچه قضیه افغانستان را یک بار دیگر جهانی خواهد کرد سه عامل خواهد بود. عامل اول بحث داعش، عامل دوم القاعده که در تلاش هستند از افضای جاری و نابسامان افغانستان نهایت استفاده را برای منفعت‌های خود ببرند، و عامل سوم سوء استفاده ها و بهره برداری های آمریکا از این مسئله است. در آخر این مطلب احمد سعیدی نویسنده سامانه سنگر عنوان کرده که بعد از آن که آمریکایی ها سلاح مهماتی و جامانده خود را در افغانستان محو و نابود سازند، بعداً با یک فیصله جهانی تصمیم خواهند گرفت، ولی هنوز خیلی زود است که بگوییم فردا یا فرداهای دیگر آمریکایی ها یک بار دیگر به افغانستان برمیگردند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی سرای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. نشست سه جانبه وزیران خارجه روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تاجیکستان. ایران خواستار کاهش تشریفات صدور روادید از سوی تاجیکستان شد. بسته شدن موقت گذرگاه مرزی بندر شیرخان میان تاجیکستان و افغانستان. و نشست شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو جامعه همسود در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یار و نگهدار شما باد.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز این نوبت کاری همراه من و همکارانم بودید هم سپاسگزارم. بهترین ها در مسیر زندگی، نصیب و روزی همه شما. خدا نگهدار.
ستاره کردم از پس دو چشم گریم، من به شب نظاره کردم، هر شب منم و ستاره، چشمی که در انتظاره، چشمم خیره به جادست که از ره برسی دوباره، باز بیایی تا که من پر بگیرم، زنده باشم زندگی از سر بگیرم، باز به جونم حس کنم عطر تنت را، تن من باشی و من پیراهن تو. چه جاده رو زمینه، یا به بالا یا به زمین. چون که تو رو از من میگیره. هرچه راه توی دنیا یکی نزدیک یکی دوره، راه همون راه جداییست یا عبوره یا مروره. هر شب منم و ستاره، چشمی که در انتظاره، چشمم خیره به جان دست که از ره برسی دوباره. باز بیایی تا که من پر بگیرم، زنده باشم زندگی از سر بگیرم، باز به جونم حس کنم عطر تنت را، تن من باشی و من پیران تو. جاده دیدار بشه، رنج سفر کنه بشه، شادی ها تکرار بشه، نقش تبسم لبای بستر خندون کنه، دردی نباشه که بخواد چشمی رو گریون کنه. باز بیایی تا که من پر بگیرم،